هر جامعه ما یه اصطلاحی در مهندسی ریاضی و فیزیک هستش میگن ضربه پاسخ. این که اولین ضربه اگر زده شد شما چجوری پاسخ میدید؟ ما به نظرم ما در ضربه پاسخ استادیم، همونجوری که شما دیدید تو موضوع کرونا کشورهای دیگه به محض اینکه این اتفاق افتاد به هم ریختن، اما ما واقعا به هم نریختیم. شاید تجربیات گذشتمون اومد به کمکمون، هم رسانه‌ها خودشون رو در واقع یه جوری پیدا کردن، هم مردم. اما یه اصطلاحی هم داریم به همون تاباوری که باز دوستان گفتن، کش ثانی، یعنی اینکه به هر حال تا چقدر ما کشیده میشیم دووم میاریم. در دراز مدت دچار مشکل میشیم، در دراز مدت در مدیریت بحران چه در ابعاد رسانه‌ای چه در ابعاد میدانیش نمیتونیم همه فاکتورها رو با هم دیگه کنترل بکنیم و این خودش یه مشکلاتی رو متاسفانه در واقع به وجود میاره. به نظر میرسه که ما الان در این مرحله ایم و نیاز به یک بازطراحی مجدد داریم برای اینکه این بحران حتما به این زودی ها تمام نخواهد شد، چه در ابعاد رسانه‌ایش چه در ابعاد فیزیکی و میدانیش.
بسیار خیلی نکته دقیق بود، ممنون و متشکرم آقای رمضانی عزیز.
خواهش میکنم،
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، تونستیم امشب کنار شما باشیم، با شما صحبت بکنیم و سپاسگزارم که تا این لحظه روی خط تلفن ما رو همراهی کردید. آقای اسماعیل رمضانی عزیز، مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر و سرپرست روزنامه شهروند، با شما خداحافظی میکنم آقای رمضانی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم، سپاسگزارم.
دشمنان ما در همون روزهای اولیه هی اصرار داشتن و فشار می آوردن به افکار عمومی که کشور رو به تعطیلی بکشونن.
موقعی که اولین گزارش ها از 30 بهمن در مورد شیوع ویروس کرونا توی ایران منتشر شد، ببینید تعداد پست هایی که بی بی سی چینی منتشر می کرد در خصوص کرونا ویروس در روز از 10-12 تا دونه در بالاترین حالت تجاوز نمی کرد.
اما همون تعبیری که من کردم که حالا یه جور دیگه اونو براشتن تغییر دادن تو رسانه ها، گفتن ایشون گفته از شنبه همه چی عادی میشه، من گفتم از شنبه همه چیز در روال معمول و عادی خودشه مگر مواردی که ستاد ملی کرونا میگه، هیچ کس دیگه حق نداره. من این برشو داشتم تاکید میکردم.
ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
به ایران و ایرانی و به بشریت عرض می کنم معطل نکنید. من امروز فرمول تولید آمپولش هم آوردم برای شما. الحمدلله مشکین شهر هیچ کس کندودار کرونا نگرفته.
گفتش که خب بیاین که این چرخه رو بشکنیم، نگیم کرونا، این الف عمودیه رو به صعود داره. خیلی حرفش جالب بود.
آره.
و بگیم کروناز.
من از شما عذرخواهی میکنم بابت کروناز، خودش کلن داستانی بود. خانم دکتر اعتماد سعید ما ملحق شدن، خانم دکتر صدیقه اعتماد سعید مدیر محترم رادیو سلامت، شب شما بخیر، سلام بر شما.
من هم خدمت شما، همینطور خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سپاسگزارم، ممنونم. خانم دکتر، ما همین چند دقیقه پیش داشتیم راجع به مأموریت های دو شبکه صحبت میکردیم، شبکه خبر و در تلویزیون و رادیو سلامت در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. این 6 ماه بر شما و رفقای ما در رادیو سلامت چگونه گذشته خانم دکتر؟
به هر حال در یک بحران سلامتی جامعه قرار گرفته بود که مسئولیت اطلاع رسانی، افزایش دانش و همینطور امیدبخشی بر عهده رسانه ها قرار گرفته و به خصوص رادیو سلامت. همکاران من از وقتی که چین اعلام قرنطینه ووهان را کرد در دیماه شروع به فعالیت کردند با حوزه افزایش دانشون. این حدس رو می زدیم، پیشبینی آینده پژوهی که داشتیم با بررسی مسائل علمی فکر می کردیم که به زودی ایران درگیر این مسئله میشه ما از اواسط دی ماه زنگ کرونا رو در برنامه صبحگاهی زدیم و اطلاعاتی رو در رابطه با حوزه پیشگیری از این بیماری اگر کشورها درگیرش بشن از اون موقع در اختیار مخاطبانمون قرار دادیم و واقعا دوران سختی بود و دوران سختی هست که هممون همراه با جامعه داریم میگذرونیم. به هر حال این بیماری هستش که حوزه‌ای که باید خیلی خوب روش کار بشه حوزه پیشگیری هست. متاسفانه از وقتی که بیماری وارد شد بیشتر مردم ما فوکوسشون رو درمان بود، همینطور دولت به هر حال به خاطر مسائل مختلف حوزه درمان رو بیشتر روش تاکید داشت، ولی باید بدونیم دیگه با اطلاعاتی که داریم این بیماری هستش که با پیشگیری ما میتونیم کنترلش کنیم. درمان یه مرحله در حقیقت تأخیری هستش و خوشبختانه همکاران من خیلی خوب همراه بقیه همکارانم و در بقیه رادیوها از سوم اسفند دیگه هممون با همدیگه در حقیقت یک جریان رسانه یا شروع کردیم
و همچنان هم ادامه داره.
ما همچنان
اشاره کردم خدمت شنوندگانمون و دوستانمون که مثلا در رادیو گفتگو خب برنامه‌های مختلفی رو داشتیم، تمرکز ما بیشتر به سمت مثلا بحث کمک مؤمنانه بود، بحثی که مد نظر رهبری معظم انقلاب هم قرار گرفت. مثلا همین الان پویش خدمت شما عرض بکنم که پویش همدلی رو که با آقای دکتر انتظاری با شما هم در واقع داشتیم و با خبر فوری مشترک پیش رفتیم، یا مثلا الان نظر ماسک رو آغاز کردیم. اینها بحثایی بوده که مثلا ما این طرف در واقع مثلا در رادیو گفتگو با توجه به مأموریت‌های شبکه گفتگو آغاز کردیم و سعی کردیم پیش ببریم و اون طرف هم خب شما اشاره کردید به بحث‌هایی که وجود داشته.
ببینیم ما هم الان هم پای بقیه در حقیقت قسمت‌های رسانه دو تا در حقیقت کاری که مردم ما میتونن انجام بدن، مخصوصا با شروع ماه محرم که ماه عزاداری امام حسین هست و در فرهنگ عمومی ما بحث نذر کردن و در حقیقت کمک به دیگران هست از طریق اطعام کردن. ما دو تا بحثی که الان مطرح کردیم، یکی نذر خون هست که به هر حال الان بیمارستان ها، من خودم الان تو بیمارستان هستم، مشغول درمان هستم.
شیفت بیمارستان هستین امشب شما؟
بله، من امشب شیفت بیمارستان.
خب خسته نباشید.
خواهش میکنم. من میبینم که به هر حال نیاز به خون الان تو بیمارستان ها واقعا خیلی زیاد هست. یکی از کارهای مؤمنانه این هستش که در این ایام ما دریغ نکنیم از اهدای خون و نظر به خون بکنیم و به هموطنانمون به این شکل کمک بکنیم. بحث بعدی هم نظر ماسک هست. به هر حال ماسک الان یک قلم خرید گران هست و مردم ما نمیتونن که هزینه بالای ماسک رو بپردازن. خیلی خوب هستش که ما تو این قسمت هم وارد بشیم و بتونیم در حقیقت کمک بکنیم به اقشار آسیب پذیر که اونها خودشونو از بیماری کرونا محافظت کنن.
خیلی متشکرم آقای نادری. خب الان در واقع شرایط مشخص شد و مثلا خب دیدگاهی که در مثلا رادیو سلامت وجود داشت، این استراتژی که شما در ایرنا انتخاب کردین به عنوان معاون خبر ایرنا، این چگونه پیش رفت برای شما؟ تعیین استراتژی چجوری اتفاق افتاد؟
نگاه کنین، گفتم کرونا بحرانی، من تاکید دارم بحران فراگیریه که تمام ابعاد جامعه ما و تمام دنیا رو در خودش فرو برده و فرا گرفته. پس نمیشه رسانه‌ای در دنیای امروز باشه که بگه ما تحت تاثیر کرونا نبودیم یا کاری براش نکردیم یا استراتژی براش نداشتیم. حتما داشتن، حتی اگر خودشون نوشته شده شو نداشته باشن، من مطمئنم در عمل این کارو کردن. جایی مثل رادیو چاره‌ای نداشتیم، چون وظیفه رسانه خب هدایت افکار عمومی و اطلاع رسانی به افکار عمومیه و هر کسی که عنوان رسانه رو بر خودش قرار میده باید در این مسیر حرکت کنه. من معتقدم رسانه ها فی نفسه کار خودشون رو خوب انجام دادن، یعنی همه رسانه ها تا قبل از اینکه گرفتار بازی های سیاسی بشن کارشون رو خوب انجام دادن و اگر همون مسیر رسانه‌ای و حرفه‌ای خودشون رو پیش ببرن حتما نتایج خوبی خواهیم داشت. من نگرانیم و اعتراضم بیشتر به حوزه مداخلات سیاست در رسانه هست، وگرنه به رسانه و کار رسانه ها به شدت معتقدم و معتقدم اگر ما تا الان تونستیم مدیریت خوبی در حوزه کرونا انجام بدیم، در بحران کرونا انجام بدیم، حتما به مدد رسانه ها هست و به همین خاطر تاکید دارم که این فرصت بود برای ما. بحران کرونا بیش از آن که برای رسانه تهدید باشه اتفاقا فرصت بود و نشون داد در دنیا که رسانه چقدر اهمیت داره و سیاست مردان و دولت مردان و همه کسانی که رهبری جامعه رو بر عهده دارن به این نتیجه رسیدن که بدون رسانه نمیتونن برنامه‌هاشون رو اجرا کنن در همه ابعادش و این خیلی ارزشمند هست. باید قدر این فرصت رو بدونیم و اگر به رسانه ها به هر دلیل تا الان بی توجهی شده در همه ابعادش، الان دیگه وقتشه که ایمان بیارین که باید کاری برای رسانه ها کرد.
وزارت خونه داریم، توی این 18 تا وزارت خونه تا قبل از حالا این اتفاق ها و شرایطی که وجود داشت و بحث شیوع کرونا، کمتر کسی بود از مردم عادی که مثلا اسم مثلا خانم دکتر لاری رو شنیده باشه یا مثلا آقای دکتر کیانوش جهانپور
سخنگوی وزارت بهداشت، کلا حتی
سخنگوی وزارت
بهداشت اصلا من وزارت بهداشت
خیلی بزرگتر ببینمش. توی این 18 تا وزارت خانه غیر از مازیار ناظمی رفیق عزیز ما، مردم هیچ کدوم دیگه
17 تا رو توییتش خیلی زله ایم آقا همکارمون
نمیشناختن و واقعا در واقع این اتفاقی بود که خیلی واضح بگیمش دیگه، یعنی حوزه اطلاع رسانی وزارتخانه های ما خیلی پررنگ نبود. یا مثلا بعد از کرونا هم غیر از حالا آقای جهانپور و خانم لاری واقعا بازم ما خیلی کسی رو نمیشناسیم. آقای محمد حسین رنجبران هم به ما ملحق شدند، مدیر کل محترم روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آقای رنجبران سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای شریفی و همه همکاران ارجمندم که در استودیو حضور دارم. شبتون بخیر.
ارادتمندم محمد حسین رنجبران، از خبرنگاران خیلی خوبه خدمت شما عرض بکنم که معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود که حالا در کسوت مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردن. آقای رنجبران، تجربه ای که شما توی این روزها از کرونا داشتین چی بود؟
والا به نظرم ما باید یه ذره فراتر ببینیم، به خاطر اینکه اگه خاطر مبارکتون باشه سال 98 اصلا کلن سالی بود که خیلی سخت شروع شد با سیل و سیل بزرگی که تقریباً 25 تا استان کشور رو درگیر کرد و حوادث بعدی که انجام شد اتفاق افتاد.
بعدش حمله ملخ ها رو داشتیم.
بله بله. و تا برسیم به در واقع اون حوادثی که بعد از در واقع اعلام قیمت بنزین و اینها بود که همه بالاخره رسانه توش نقش داشت، تا شهادت به سردار رشیدمون حاج حسین سلیمانی و بعد از اون 22 بهمن بعد از اون ما انتخابات رو داشتیم و یک دفعه خوب خوردیم به ایام کرونا و چیزی به نام کرونا. یعنی خیلی شما همه رسانه ها و همه کشور واقعا درگیر بودن و وارد این فضا شدیم. ما هیچ موقع یادم نمیره که آقای دکتر علی اسکری همون شب در واقع شب پایان انتخابات تا ساعت 2:30 جلسه گذاشتن و در واقع ما سریع عملیاتی شدیم برای مسئله کرونا و خب همون در واقع ستاد انتخاباتی که آقای آخوندی معاون سیاسی راهبریش میکردن شد ستاد کرونا و شروع شد کار. و حتی قبل از اون هم ما در واقع به اذعان خود دوستان وزارت بهداشت، حالا خود ما خیلی خاطرمون نباشه انقدر تو فشار کاری قرار داشتیم، هم رادیو سلامت ما شروع کرده بود کار رو زودتر از همه رسانه ها، تقریبا از فکر میکنم اواسط بهمن.
خانم اعتماد سعید دقیقا از کی شروع کردیم شما در رادیو سلامت؟ قطع شدن خانم اعتماد سعید؟ حالا بودن به ما احتمالاً دوباره مرحق میشن و تاریخ دقیق رو بهمون میگن.
دقیقاً تو ذهنشون هست که نخستین برنامه‌ها رو تو رادیو سلامت رفتن و بعدش هم شبکه سلامت تلویزیون آقای دکتر قاسمی که برنامه داشتن و شبکه خبر. یعنی فکر می‌کنم از اواسط بهمن با توجه به اون شیوعی که توی چین شده بود و توی ووهان، خب این اتفاق افتاد و یک آمادگی نسبی از آموزش‌ها و اینها شکل گرفته بود، ولی یه دفعه با اینکه این اتفاق افتاد و خب بالاخره شروع شد از کشور دیگه، ما حجمه شدید رسانه های بیگانه رو داشتیم و به خصوص این شبکه های معاند که خب اونها هم دلخوری شدیدی برای مردم ایجاد میکردن. و خب شما خودتون به عنوان دوستانی که در سازمان هستید خسته از یک سال سخت و همه دوستان، حالا الان اونجا دوستان ایرنا حضور دارن، خبرگزاری جمهوری اسلامی،
خبرگزاری برنا، خبر فوری،
بله همه دوستان خسته و حالا دیگه باید بریم سراغ این ماجرایی که ماجرای عظیمه. شما هم باید آرامش به جامعه بدید، هم باید آگاهی بدی و اطلاع رسانی بکنی به هنگام.
من یادم آقای رنجبران، حالا شما اشاره کردین به ابتدای سال 98، خوش و خرم و خندان همه تعطیلات نوروز در واقع بحثی رو شروع کرده بودیم، یه سفر بودیم، هر کسی یه طرفی بود، یه رادیویی به اسم رادیو سفر ایجاد شد و دیگه وسطای نوروز بود به ما زنگ زدن که آقا برگردین، چه خبر، سیل اومده، چی شده، چرا ما برگردیم، یه رادیویی به اسم رادیو امداد راه افتاده، بیاین برین رادیو امداد. و فکر میکنم مثلا از اواخر نوروز 98 قصه برای ما شروع شد، رفت تا شب اول ماه رمضان و ادامه پیدا کرد این مسیر.
حالا این سمت خیلی مسئولیت رسانه ملی سنگین تر شد، یعنی ما یک ماه زودتر باید مردم رو میشوندیم تو خونه. حالا اونم ما این شرایطی که مردم
خرید شب عید داشتن،
شب عید داشتن، مدارس تعطیل شد، اصلا واقعا مستعصل مونده بودن مدارس رو چه بکنن که مدرسه تلویزیونی و رادیو رادیو در واقع مدرسه رادیو را افتاد برای اقصا نقاط کشور. بعد سریال هایی که ما داشتیم بعضا متوقف شده بود به خاطر همین قصه کرونا، بعد سریال ها رو راه مینداختیم. چرا؟ به خاطر اینکه هم نوروز رو داشتیم، هم پشت سرش ماه رمضان رو داشتیم و واقعا شدید و بچه‌ها واقعا همت کردن. یعنی همین ما روز دوشنبه که به دعوت آقای رئیس جمهور رفتیم در پاستور، خب ایشون واقعا لطف کردن، گفتم ما اصلا نشست رو برای تقدیر از رسانه ملی گذاشتیم که گام به گام حتی جلوتر از ماها و از ماها حرکت میکرد. و دوستان ما، حالا من میگم هممون واقعا دست به دست هم دادیم و یک برگ زرینی برای جمهوری اسلامی شد، چه دولت، چه دوستان مجلس، نیروهای مسلح، صدا و سیما. یعنی فکر نمی‌کنم ما بعد از جنگ 8 ساله یک چنین اتحاد، انسجام، کار جمعی و خود مردم وسط میدون، خود مردم، به نظرم یک تجربه عظیمی هست. همین که از آقا می‌فهمم که باید یه مستندسازی قوی بشه که دارم انجام میشه الان و انشالله حاصلش فکر میکنم بیرون بیاد. دو تا سریال من اون داره ساخته میشه، انشالله فکر میکنم اواخر امسال اولین سریال ما رو آنتن خواهم داد که برادران محمودی دارن زحمت میکشن. خیلی چیزها رو حالا باید ما نشون بدیم، یعنی به نظرم برگ زرینی برای کل کشور شد، نشون دادیم که میتونیم چقدر خوب کنار هم در واقع زندگی بکنیم، کمک بکنیم با همه سختی ها، هم تحریم، هم در کنارش قضیه کرونا. و خدا رو شکر، خدا نشون داد که تو این شرایط ما خیلی بهتر از کشورهای اروپایی و امریکا داریم میبریم جلو. البته قطعا ضعف هم داریم، مشکل هم داریم، ولی با همه این مشکلات واقعا ببینیم که چطور جلو رفتیم. رسانه ها، همه رسانه ها کنار هم، هم ما، هم رسانه های دیگه ای که تو کشور دارن فعالیت میکنن، فضای مجازی، رسانه های مکتوبمون، این ها همه اثر داشتن کنار هم دیگه کار کردیم و به نظرم همین مسیر رو باید انشالله ادامه بدیم، چون حتما روزای
سختی در پیش داریم. خیلی متشکرم خانم اعتماد سعید. داشتیم با رنجبران صحبت میکردیم، به این نکته اشاره کردن که مثلا رادیو سلامت زودتر از همه رسانه ها تقریبا بحث همگیری کووید 19 رو در واقع آغاز کرده. شما از کی شروع کردین دقیقاً؟
ما از 15 دی ماه شروع کردیم.
آه 15
دی. من دیرتر گفتم.
آره شما گفتین بهمن.
من گفتم سلام میکنم خدمت آقای.
سلام علیکم خانم دکتر. خسته
نباشید. ما از 15 دی ماه بحث کووید 19 رو شروع کردیم و احتمال پاندمی شدنش رو مطرح کردیم.
بسیار عالی. آقای رنجبرم من خیلی متشکرم.
زنده باشین.
سپاسگزارم که
خدا قوتتون بده. سلامت باشید.
سلامت باشید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. روی خط تلفن کنار ما
بودید. سلام به دوستان برسونید.
سلامت باشید.
سلام ما هم به شما آقای رنجبرم. خدا قوت. انصافا صدا و سیما واقعا خیلی خوب عمل کرد. شاهکار بود. بله ارادت داریم خدمت آقای رنجبرم عزیز. برنامه خوبه. دست خطشون و همه کارهای خوبی که انجام میدن انشالله که هممون بتونیم با سربلندی از این بحران خارج بشیم، هم دولت هم ملت هم رسانه ها که واقعا آزمون بزرگی برای همه ماها بود و خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم.
بزرگواری. منم خیلی خوشحال شدم. ان شاء الله موفق باشید. فقط من یه جمله بگم، به نظرم هممون اینو باید تو خاطرمون بسپاریم. ما پاییز زمستون، حالا خانم اعتماد سعید بیشتر اطلاعات شد دارن، پاییز زمستون سختی ده. باید خیلی خودمون رو انشالله هممون تجهیز کنیم و دوباره دست به دست هم بدیم که انشالله بگذرونیم. با امید خدا.
نکته دارین آقای نادری شما؟
نه بس شو کاملا درسته.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. آقای رنجبرم من با شما خداحافظی می‌کنم.
شما زنده باشید.
خدا نگهدار. و خانم دکتر اعتماد سعید به شما هم شب بخیر میگم و خسته نباشید میگم. چون توی بیمارستان هستین من دوست دارم که تا ساعت 12 کنار شما باشیم، اما چون گفتین شیفت
اگه اجازه بدی همه دارن به من چپ چپ نگاه
می‌کنن. ما همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم. خیلی متشکرم. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
همکارانم هم سلام میکنم، هم
خداحافظی.
خواهش میکنم. ما همینطور خانم اعتماد سعید رو ما در کارگروه ارزیابی کرونا داشتیم. انصافا خیلی فعال بودن در وزارت کشور کارگروه ارزیابی فرصت های کرونا و یکی از پایه های ستادیشون بودن و هستن. خدا قوت خانم. انشالله که باز هم شما رو در کارگروه ببینیم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. آقای مبین ببینید من میخوام یه نگاه دیگه ای هم داشته باشم. اگر میگیم رسانه موفق بوده فقط به خاطر استراتژی نبوده، فقط به خاطر اینکه درست برنامه‌ریزی شده نبوده. واقعیتش اینه که خیلی از رفقای ما، خیلی از دوستانمون توی این مدت مبتلا شدن به کرونا، از همکاران رسانه‌ای ما، و به نظر میومد که بعد از کادر درمان که دیگه توی در واقع نزدیکترین جای مواجهه با ویروس کووید 19 بودن، بعدش رفقای خبرنگار ما بودن، همکارانمون بودن که از همون روز اول، یعنی همون موقعی که اعلام شد، همون موقعی که ما شروعش رو داشتیم با بحث انتخابات، همون موقعی که بعدش چسبید به نوروز، تعطیلی مدرسه ها، تعطیلی سازمان ها، تعطیلی اداره ها، حالا توی جاهایی مثل مثلا تولید و پخش رادیو تلویزیون خب خیلی شدیدتر بود، یعنی توی مثلا خبرگزاری ها باز خیلی از دوستان دورکاری میکردن، ولی دیگه توی تولید و پخش ما دیگه این دورکاری و این چیزا هم نداشتیم، یعنی بودیم دیگه، کامل مستقر بودیم. نمیشه نقش خبرنگارها رو فراموش کرد و متاسفانه که خیلی ها رو از دست دادیم. روح‌الله رجایی رو داشتیم، سهیل گوهری رو داشتیم، بقیه بر بچه‌هایی که حالا توی رسانه‌های محلی توی استان‌های مختلف کار می‌کردن و متاسفانه اونها رو از دست دادیم بر اثر ابتلا به کرونا. این وسط خبرنگارها هم باید دیده بشن.
من تو من این بحث رو آماده کرده بودم. من اول خیلی یه تشکر خیلی ویژه بکنم از بچه‌های گروه اجتماعی ما که یک روز هم دورکاری نکردند، حتی از یک فروردین سر کار بودن.
آها شما توی برنا گروه اجتماعی رو...
گروه اجتماعی به عنوان میز
نگه داشتید.
میز کرونای ما گروه اجتماعی بود که حضور داشت. یه تشکر خیلی ویژه بکنم از خبرنگارای استانی. حالا خبرنگارای استانی برنا ویژه و همه خبرنگاران استانی. من فکر میکنم اتفاقی که در رسانه‌های ما در موضوع کرونا افتاد این که ما رسانه‌های ما خبرنگاران استانیمون رو بیشتر ببینیم. من به عنوان مدیر یک رسانه اونها رو بیشتر ببینم. همه اون کسایی که در اتاق خبر ما در تهران نشستن، همه اونها خبرنگار نیستن قطعا، خبرنگارای استانی هم هستن. اتفاقی که افتاد این بود که یه جایی خبرنگاری استانی به مراتب جلو، یعنی اگر یک جایی نبودن خبرنگاران استانی، ببینید ما در موضوع سیل پارسال 6 بار خبرنگار اعزام کردیم. یعنی خبرنگار میرفت برمیگشت، خبرنگار بعدی میرفت، یعنی خبرنگار از تهران میرفت. در زلزله ای که
رادیو مثلا... همینو داشتیم دیگه، بله. مثلا بچه‌ها بودن که مثلا چه میدونم یه اکیپ رفته بود، خب حالا اون موقعی که اصلا هوایی نمیشد سفر کرد، شرایط اصلا کلا شرایط عجیب و غریبی بود، مثلا رفته بود توی لرستان یه دونه از خودروها و مثلا اکیپی که رفته بود توی گل گیر کرد،
گیر کرد، بله.
مجبور بودیم دوباره یه
دوباره اصلا نه خسته میشدن چون کار سنگین بود تو کرمانشاه، تو زلزله کرمانشاه همش. ولی موزه کرونا این بود که ما دیگه نمیتونستیم خبرنگار اعزام کنیم. به کجا اعزام بکنیم؟ بخ کدوم خبرنگار جرأت میکنه اعزام شه؟ یعنی این هم وجود داشت. و اینجا بود که خبرنگاران استانی، چون شما گفتید این یه سری از خبرنگارا مبتلا شدن و خبرنگارای استانی مظلومن و تو این قضیه مظلومیتشون بیشتر و عملکردشون کارکردشون بیشتر داشت. در تهران هم همینجوری بود. حالا چون جمعیت خبرگزاری ما به نسبت خبرگزاری های دیگه کمتره، ما مجبور بودیم که دورکاریمون رو کمتر انجام بدیم. ولی خب بچه‌ها حوزه خبری می‌رفتن چیز می‌گفتن، همون چیزی که شما گفتید. ببینید ما خبرنگارانی که خبرنگاران بعد از کادر درمان بیشترین افرادی بودن که در معرض کووید 19 قرار داشتن. من یه روزی به آیه نوروزپور و آیه متقیان مدیران ایرنا و ایسنا زنگ زدم گفتم این یه کاری بکنیم، خبرهای غیر مهم و حوزه‌های غیر مهم خبرنگار نفرستیم. آخه چه کاری ما داریم می‌کنیم؟ مثلا طرف مدیر سازمانی بوده، مدیر شرکتی بوده، مدیر کلی وزارتخونه‌ای بوده، هر چی، برای یالی برنامه معمولی 100 تا خبرنگار عکاسو می‌کشوند اونجا، عکاسا و خبرنگار رو سر همدیگه سوار. یه جایی من زدم بچه‌ها گفتم اصلا نرید، حق ندارید برید، از این بعد اصلا آفیش برنامه بدون نظر دفتر مدیر عامل اصلا نباید انجام بشه. به همکارمون زنگ زدم این کارو نکنیم و استقبال کردن. حالا آیه متقیان نیستن که گفتم ما اصلا این کارو کردیم، آیه نوروزپور هم گفتم ما هم داریم همین دستورالعمل صادر میکنیم. یه جایی هم واقعا اصلا توجه نمیکرد که این خبرنگارا تو این معرض. من در یک صحبتی آقای رنجبران کردن، حرف خیلی درستی بود. ببینید ما برای اولین بار یک اتحادی رو بین همدیگه داشتیم، ما هیچ رقابت خبری با هم نداشتیم. معمولا میگن خبرگزاریا اولین موضوعشون سرعته، ولی هیچ کس سرعت دنبال سرعت نبود که مثلا آمار مبتلایان به کرونا رو زودتر از کسی دیگه بگیره بزنه. و همه منتظر میشدن صدا و سیما، بچه‌ها منتظر میشدن صدا و سیما اعلام میکرد، میمادن صدا و سیما اعلام میکردن و بقیه خبرنگارا کار میکردن. در موضوع جان باختگان هیچ کس عجله نمیکرد زودتر بگه. این ما اینو در موضوع سیل نداریم، در موضوع زلزله نداریم. یک مشت فیک نیوزی که از تو حوزه های سیل و زلزله میاد به خاطر این عجله‌ای بود که خبرنگاران انجام میدن.
خود همه ماها توی رسانه های مختلف به این در واقع به قول آقای زرقامی اجتهاد رسانه‌ای رسیدیم که یک مرجعیتی رو برای یک رسانه انتخاب بکنیم.
ببینید ما گفتیم آقا مثلا یه سری خبرها خبرهای صدا و سیما، یک سری خبرها، یک سری حوزه. ببینید چرا مردم به خبر رسانه های ما اعتماد کردن؟ این یک سوال خیلی مهمه. دلیلش یک چیز بود،
سوال ابتدایی من بود.
بله، مردم رسانه ها رو کنار خودشون احساس کردن، یعنی رسانه ذوق زده نبود، جوگیر نبود، رسانه چیزی بود که مردم میخواستن. یک جایی ما تو همین برنا، خب روز سوم اسفند میز کرونا رو تشکیل دادیم. ما روز یک اردیبهشت یه میز دوم درست کردیم، میز آسیب‌های کرونا، و چقدر مورد استقبال گرفت. همین کاری که صدا و سیما هم کرد، رسانه‌های دیگه هم کردن، خبرگزاری دیگه هم کردن. اومدیم رفتیم تو دل مشکلات مردم، این که مردمی که با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنن چه مشکلاتی دارن، اون بازاری چه مشکلی داره، اون کارمند چه مشکلی داره، این کارگر چه مشکلی داره، پرستار چه مشکلی داره. مردم وقتی اینا رو دیدن با رسانه احساس صمیمیت کردم، به رسانه اعتماد کردم. ما خیلی جاها اینجوری نیستیم، ما خیلی جاها میشیم صدای رسمی، ما خیلی جاها میشیم صدای غیر رسمی که هیچ جایی تایید نمیکنه، ولی اینجا سعی کردیم کنار مردم باشیم. من فکر میکنم که این تجربه رو اگر ما تو هر ببینید، ما الان همونطور که آقای نادری گفتن درگیر شدیدترین تحریم های تاریخ. اصلا آقای رنجبران گفتم یه لحظه داشتم فکر میکردم سال 98 فکر نمی کنم تکرار بشه.
عجیب غریب
یعنی نصف ایران رو سیل برد. بعد اون اتفاقاتی که در قضیه بنزین اتفاق افتاد، بعد سردار سلیمانی، بعد ماجرای هواپیمای اوکراینی، بعد کرونا. یعنی هر چقدر آدم فکر میکنه، من میدونم این احساس میتونم فکر کنم ما کی استراحت کردیم پارسال و هیچ وقت استراحت نکردیم و همکاران ما واقعا خسته به جای اینکه برن واسه یه نوروز اومدن نشستن پشت میزشون دوباره کار کردن و داشتم فکر کردم چقدر دور